أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بحث همت صحبت میکردیم، همت بزرگ. رهبر معظم انقلاب چند سال پیش رو سال همت مضاعف نامیدن. همت وقتی بزرگ شد، شخص دیگه راضی به وضعیت فعلی خودش نیست. این همان قاعده ایست که در حرکت در فلسفه گفته میشه. حرکت میگن مجموعه دو چیزه: شخص در مکانی که حضور داره ناراضی از بودن در اونجاست، و دوم اینکه مایل به بودن در مکان بعدی، بالاتر نه پایین‌تر. چون اگه مایل به مکان پایین‌تر باشه، باز حرکت به سمت بالا نداره. حرکت به سمت بالا نتیجه این دو چیزه. حالا اولیشو حذف کنیم، بگیم شخص راضی به وضعیت فعلی شد یا حرکت نمیکنه، یا ناراضی به وضعیت فعلی است اما نمیخواد تو حالت بالاتر بره، میخواد حالت پایینتر بره، خب به سمت پایین حرکت میکنه. حرکت معلول این دو چیزه، حرکت به سمت کمال. حالا همت مضاعف اینه که انسان تصمیم بیشتر از اونچه که متعارفه. متعارف یک تصمیم میگیرن، این مضاعفه، یعنی چند تا تصمیم و چند تا کنایه از استمرار تصمیمه، یعنی رها نکنه تصمیمشو تا به نتیجه برسه. یه نمونه این رو از آیه 136 سوره نساء استفاده میکنیم: یا ایها الذین آمنوا آمنوا. کسانی که ایمان دارید ایمان بیارید. خب کسی که ایمان داره مجدد بخواد ایمان پیدا بکنه که این تحصیل حاصله، یعنی چیزی که داره میخواد به دست بیاره، این محاله. برای اینکه معنا بکنیم آیه رو، معناش اینه ای کسی که ایمان داری، مثلا به درجه 50 از ایمان ایمان بیارید به درجه بالاتر که درجه 60-70. و این دوره برمیگه به این که انسان راضی به ایمان فعلی خودش نباشه تا حرکت بکنه و ایمان بالاتر رو به دست بیاره. همینجا این نکته بزرگان رو گوش زد میکنم که میگویند اشخاص اگر راضی بودن به وضعیت فعلیشون دیگه حرکت نمی کنن. وقت ممکنه کسی هم نیاد اونها رو نصیحت بکنه. لذا میگن تلاشتون همیشه در همت مضاعف باشه، اما هیچ وقت خودتون رو در جایگاه همت مضاعف ندونید تا هرچه جا خالی دارید رو تقویت کنید و به دست بیارید. این هم یه نصیحتیست از بزرگان. یا آیه رو هم قبلا خوندیم: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. کدح همون رنج، زحمت. میگه شما کادح هستی، یعنی با رنج و زحمت داری پیش میری، اونم پیش رفتن به سمت خدا. خب این نیاز به همت مضاعف داره، همتی که باید تقویت بکنه تا نتیجه چیه؟ فملاقی، برسد و خدا رو ملاقات بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ببینید چه همت بزرگی داشتن. همتشون کوچک نبود. تقریبا دیگران معتقد بودند که شاه باشه، طاغوت باشه، اما احکام رو دستکاری بکنن، قانون اساسی اصلاح بکنن. اما حضرت امام با فراستشون و تیزبینی که داشتن میدونستن تا طاغوت اینجا حضور داره، این هر جا که قدرت پیدا بکنه که نگذاره دستورات اسلام پیاده بشه نمیگذاره، هر جا میگذاره ترس از حکومتش داره، دنیاشو تو مخاطره میبینه. والا اول کسی که مخالف دستورات دین هست خود طاغوت بود که نه اعتقاد به نماز داشت، نه روزه، نه اعتقاد به دین داشت. نخست وزیر او یه بهایی بود و خودش هم آلوده به انواع کثافت ها و روابط نامشروع، و خواهرش همینطور و همسرش به یه نحو دیگری. خب مشکلات فراوانی که داشتند و تو قاچاق و قاچاق مواد مخدر و ظلم به مردم و کشتن انسان‌های صالح و دیگه. این بحث کشف حجاب یه نمونش بود که دیدید پدرش این کارو کرده بود، اما مرتب افتخار میکرد که پدرم این کارو کرد. و چه مشکلاتی و سرمنشأ شد همین کشف حجابی که انجام داد که امروزه به یه نحو دیگر می‌بینیم کشور ما مشکلات اینطوری داره. بهایی‌ها رو تقویت کرد که امروز الان هنوز می‌بینید مشکلاتی برای کشور ما درست می‌کنه. در صورت امام با اون نگاه بازی که داشتن گفتن ریشه باز زده بشه و از طرف طاغوت حق حکومت نداره. خدای متعال که ما رو خلق کرده حق حکومت رو به پیامبر و امام و ولی فقیه داده. اگه ولی فقیه اجازه داد به دیگری یا امام معصوم اجازه داد به دیگری گفت فلانه حاکم باشه در اینجا، حالا حکومتش هم در یه محدوده خاصی، گاهی در محدوده یک شهر، یک استان، حتی کاری که بهش واگذار میکنه گاهی میگه فقط رسید به کارهای مردم، گاهی میگه نماز جمعه بخونه، گاهی میگه کارهای امور حسبه رو انجام بده و همینطور. تو همون محدوده با اجازه اون امام معصوم یا پیامبر میتونه، والا تا اجازه ندن این نمیتونه حکومت بکنه. منتخب در طول تاریخ حکومت‌های طاغوت حکومت می‌کردند و کاری به دین نداشتند. امام علی رضوان الله تعالی علیه این رو با فراستی که می‌دانستند این رو رد کردند و گفتند نه، صرف تغییر قانون اساسی کافی نیست، باید شاه برد. و بالاخره با لطف الهی و مشارکت عموم مردم این کار انجام گرفت. امروزه هم بقا انقلاب باز با همت مضاعف میره جلو. اینکه رهبر معظم روحیه انقلابی رو مرتب گوشزد کردن، اونم به صنوف مختلف، برای همین جهته. همیشه تو کشور کسانی که روحیه انقلابی دارن انقلاب رو حفظ میکنن. کاری هم به تعدادشون زیاد نداشته باشید، گاهی تعدادشون ممکن از نصف هم کمتر باشه، اما همونطوری که قیام کربلا را یه تعداد کمی درست کردن، الانش هم همینه، زمان ظهور هم همینه. اینو بدانید. اگه ما معطل این بخوایم بشیم که همه روحی انقلابی پیدا بکنن، هیچ وقت اینطور نخواهد شد. خب یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلامی که از حضرت سوال کردن فقیه واقعی کیه، فرمودن کسی که مردم رو از شر دشمنان نجات بده. امام بزرگوار ما واقعا فقیه واقعی طبق این روایت. نفرمودن فقیه واقعی کسی که مثلا سن بیشتری داره، درس بیشتر تدریس کرده، خونده یا سابقه حضور در حوزه داره. یعنی اون چه که مصداق درشت فقاهت و فهم دینه اینه، دین ما رو میرسونه به این که دشمن به هیچ وجه نباید تسلط بر مسلمان ها داشته باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کسی که این رو عملیاتی بکنه، این واقعا دین رو شناخته و فهمیده، که نمونه او الان رهبر معظم انقلاب هستن. پیامبر فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اصلا کسی که اهمیت به کارهای مسلمان ها نده مسلمان نیست. اهمیت به نیازهای مسلمان ها باید بده. من آخر عرضم رو با یه جمله داستان از ابی ذر بگویم. این داستان رو من در خصال شیخ صدوق دیدم، صفحه 45 بود. روایت خیلی زیبایی است که فرماد که جناب ابو ذر علیه السلام امام ششم از پدرشون نقل میکنن که پدرشون فرمودن، فرمودن بکا ابو ذر من خشیت الله عز و جل حتی اشتکا بصره. اونقدر گریه کرد جناب ابو ذر از خشیت خدا تا اینکه چشمش به درد آمد. وقت یک کسی گفت یا ابو ذر ای کاش خدا رو صدا می زدی که چشمت رو شفا بده. گفت تو جواب انی عنه مشغولون، من الان گرفتاری دارم و گرفتاری مجالم نمیده، فرصت ندارم که بخوام دعای برای شفای چشمم بکنم. اون شخص تعجب کرد، گفت و ما هو چیه اون گرفتارید که نمیذارید دعا بکنی؟ گفت که چیزی من دارم که ما هو من اکبر همی، چیزی است که از بزرگترین اندوه منه، قصه منه، اندوهی بزرگتر من دارم، تو اندوه چشممو نگاه میکنی. یا ترجمه کنیم چیزی که از بزرگترین همت منه اون مجالم نمیده. اون شخص پرسید که اون چیه که بزرگترین همت شماست؟ جناب ابو ذر فرمود العزیمتان الجنت و النار، یعنی دو پیش آمد بزرگ، بهشت و جهنم که دو واقعه بزرگ آینده است. این منو مجال نمیده، فرصت نمیده که دعا برای شفای چشمم بکنه. ما یه درس میگیریم از این نکته که اگر کسی مشغول همت بزرگتر شد، مجال رسیدن به همت کوچکتر اصلا پیدا نمیکنه. و اگر کسی رو دیدید که به همت کوچک بسنده کرده، این معلومه که اصلا تصور اون مهمتر رو نکرده، یا اگرم تصور کرده الان غافل از اوست. خب روز 21 ماه مبارک رمضان هست و نام امیرالمومنین علیه السلام این روزها زینت بخش مجالس. السلام علیک یا امیرالمومنین یا ابا الحسن و رحمت الله و برکاته. حسنین علیهم السلام در چنین روزی همراهی کردن، تشییع کردن، البته مخفیانه، جنازه امیرالمومنین علیه السلام رو بردن نجف و اونجا در قبری که از قبل حضرت نوح علیه السلام مهیا کرده بود، حضرت نوح دو تا قبر کند کنار قبر جدش حضرت آدم علیه السلام، و اون که وسط بود رو برای امیرالمومنین علیه السلام گذاشت و اون که پشت قبله بود رو برای خودش قرار داد. و این چنین بود که قبر امام از قبل مهیا بود، کنده شده بود، منتها روی او پوشونده شده بود که وقتی روی او رو کنار زدن مشاهده کردن قبر آماده است. و یه عبارتی همونجا بود که این همون قبری است که نوح پیامبر آماده کرده است برای سید اوصیا امیرالمومنین علیه السلام. جنازه امام رو دفن کردند و روی قبر رو پوشوندند و بیش از 100 سال هم تقریبا این قبر مخفی بود. ائمه ما علیهم السلام می اومدن نجف زیارت، اما مخفیانه می اومدند و بر می گشتند تا کم کم احساس امنیت ایجاد شد و قبر رو رسما دیگه معرفی کردن و الان مثل نگینی در بین جامعه مسلمین می درخشد قبر مطهر و بزرگوار. یه جمله دیگه هم عرض بکنم، بگم جنازه امیرالمومنین علیه السلام رو مثل همسرشون شبانه مخفیانه بردن دفن کردن، اما جنازه امام مجتبی علیه السلام رو متاسفانه در روز تشییع کردن و ای کاش اون رو هم شبانه دفن میکردن. چه کردن؟ جنازه رو اول آوردن تا کنار روضه منوره، اما مقداری معطل شدن، بعضی ممانعت کردن، گفتن نمیگذاریم جنازه رو اینجا دفن بکنید. یه مقدار که معطل شدن، یه کسی گفت چرا مانع دفن میشی؟ یه رو سوار شتر شدی رفتی جنگ جمل رو راه انداختی، امروز سوار قاطر شدی اومدی جلوی دفن سبت بزرگ پیامبر رو داری مانع میشی؟ میترسم یه روز سوار فیل بشی بری و خانه کعبه رو خراب بکنی، این کارا چیه میکنی؟ خیلی از این کلام بدش اومد، روشو کرد به اون انسانهای کثیف و فاسد و بیدینی که اونجا ایستاده بودن. بعض بنی امیه گفت شما وایسادید و بنی هاشم دارن به من درشتی میکنن، به من بزرگ حرفای بزرگ بزرگ میزنن، توهین به من میکنن. گفتن چه کنیم؟ یه مرتبه ظاهرا اینا فهمیده بودن که بنی هاشم طبق وصیت امام اجازه ندارن دست به شمشیر بشن، ولی جرأت نمی کردن. بالاخره هم که فهمدن اونا دست به شمشیر نمیشن، گفتن جنازه رو تیرباران کنید تا جنازه رو برگردنن. کاری کردن که وقتی جنازه رو در بقی خواستن از تابوت در بیاورن، دیدن چند تا از این چوبه های تیر به بدن آقا اصابت کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.